بودیم و تا پشت جبهه روز به روز هر روز منتظر بودیم چشم به راه، این کسی که چشم به راه باشه، منتظر بودیم دوستانمان هموطنانمان هر لحظه بیان و اون لحظه اونجا رو از عراقیا بگیرن و ما آزاد شیم. این فکر توی سر ما بود. دی ماه که ما اسیر شدیم گفتیم بهمن ماه 22 بهمن دیگه جنگ تکلیفش معلوم میشه، یه سره میشه دیگه، ما پیروز خواهیم شد، چون که بالاخره پیروزی های پشت سر هم پی در پی
بله.
ایران داشت اون موقع خیلی عملیات های پیروزمندانه ای داشتیم و خدمت شما عرض بکنم که تا آمدیم توی مقر سپاه سوم عراق توی بصره بودیم، اطراف بصره بودیم و دوباره آمدیم بغداد. دو ماه از تقریبا تا 5 اسفند 65 داخل زندان‌های الرشید زندان‌های عراق بودیم تو بغداد.
بله.
باز همین فکر تو سرمان بود که امروز فردا ایران حمله میکنه و ما پیروز میشیم، آزاد میشیم توسط هموطنانمون، توسط رزمندگان ایرانی آزاد میشیم. فکر ما این نبود که از ما اصلا اسارت به درازا بکشه، ما چندین سال بمانیم اونجا، ولی خب به شکر خدا طوری بود، چون که ما انگیزه داشتیم. خدا رحمت کنه شهید همدانیه، سردار همدانی.
بله.
گفت کسی که انگیزه داره میتونه خیلی دوام بیاره، طاقت بیاره، و ما یکی از آنهایی بودیم که انگیزه داشتیم، انگیزه الهی داشتیم، اونه که دونستیم دوام بیاریم، طاقت بیاریم و چندین سال اسارت رو تحمل کنیم. دیگه کم 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 سال 65 گذشت و به 66 کشید. بحبوحه جنگ بود اون موقع، به قول معروف حرف و حدیث های زیادی بود در رابطه با چیه جنگ.
شما خبر جنگ رو متوجه می شدین؟
تلویزیون ما چیه به قول رسانه‌ای توی عراق نداشتیم تا نزدیک یک سال گذشته بود و خدمت شما تلویزیونی برای اردوگاه ها، برای آسایشگاه ها تلویزیون آوردن. تلویزیون هم دو تا کانال بیشتر نداشت، کانال عراق، شبکه های عراق و اخبار کاملا وارونه، 100% وارونه، به نفع عراق بر علیه ایران بود و ما میخواستیم خبر صحیح چی کنیم، این خبرها رو کاملا برعکسش وارونش میکردیم و اون خبر صحیح دستمون میامد. و یا نشانه های بود، مثلا هواپیماها، نزدیک ما یه پایگاه هوایی بود، هواپیما به هر طرف که حرکت میکردن دست جمعی میرفتن میگفتیم جنوب عملیات شده، ایران حمله کرده، یا شمال عراق که میشد غرب ما میگفتیم فلانجا مثلا عملیات شده. و صبحش که عراقی ها میامدن دست شروع میکردن به ما کتککاری و فحش و ناسزا، میدونستیم که ایران عملیات کرده و اون ترکشاش ما رو، موجش ما رو فرداش مثلا میگره و از اخبار اینگونه مطلع میشدیم.
بله، خیلی ممنون حاجای کریمزاده عزیز. شما بفرمایید این 4 سال چطور بر شما گذشت و اینکه یه قدری هم مصداقی برامون بگین مثلا صبح میشد چی کار میکردین. حالا البته برای اسرای، برای آزادگان مختلف متفاوت بوده این فضا، چون حالا اردوگاه های مختلف بودن یا بعضی مفقود الاثر بودن، ولی برای نمونه خودتون بفرمایید مثلا صبح میشد چی کار میکردین، چه برنامه‌ای بود. همین تلویزیونی که حاجای سلطانی عزیز اشاره میکنن ساعت خاصی داشت، محدودیت داشت نداشت، همه اینا رو توضیح بفرمایید بیشتر خودمون رو با اون فضا وفق بدیم.
خواهش میکنم. من به جهت همون جراحاتی که برداشته بودم یه خورده در واقع روزهای من متفاوت بود از روزهای همرزمامون. خب شدت جراحات من خیلی زیاد بود، به حدی بود که خب دوستان من فکر میکردن که من شهید شدم.
بله.
به عقب که ما رو آوردن باز ما رو مداوا نکردن. اولین جایی که ما رو بردن غرفه های بود تو بصره که 18 تا از همرزمای دیگه مونم که اونا هم مجروح بودن اونجا جمع‌آوری کردن، منم بردن پیش همونا. دو روز رو ما اونجا سپری کردیم، فقط در حد اینکه زنده بمونیم برای ما یه نون خشک می آوردن و آب. روز اول که کاری به کار ما نداشتن، روز دوم اومدن یه پذیرایی مفصل از لحاظ کتک زدن برای هممون داشتن، ما
با اینکه زخمی بودیم،
با اینکه هممون زخمی بودیم. البته تنها از این 19 نفری که ما اونجا بودیم یک نفر بود، یه جوانی بود زخمی نبود. اونم علتش این بود که از سمت کردستان اینو با لباس شخصی گرفته بودنش، اصلا رزمنده نبود. لباس در حال با شلوار معمولی شهر تنش بود. اینو حالا چطوری بود که کردها اینو گرفته بودن، چطور بود موقع، بالاخره خیانت زیاد داشتیم ما زمان جنگمون از طرف بعضی از در واقع هموطنای خودمون، که یکیش هم این بود، اونجا بود و با لباس شخصی و معمولی بود و ولی خب اونم بی‌نصیب نبود. وقتی اومدن کتک زدن من باورمون نمیشد که مثلا ما به عنوان اینکه مثلا هممون مجروح هستیم بسیار بیان و در واقع به مجروحین هم رحم نکنن. این برای ما در واقع تعجب برانگیز بود. حال خوب اتفاق افتاد. بعد از اون ما رو آوردن بغداد، بردن سواک بغداد که اونا بهش میگفتن استخبارات. تو استخبارات دونه دونه از رزمندار رو میبردن، بازجویی میکردن، شکنجه میکردن، اذیت میکردن که اطلاعات بگیرن.
استخبارات یه جای وحشتناک بوده درسته؟ یعنی
استخبارات در واقع ساواک زمان قدیم، مثل ساواک زمان قدیم ما.
بله.
اسم اونا استخبارات بود، برای زمان شاه ما که ساواک بود. در واقع اونجا که بردن این کار رو انجام دادن، حتما برای همه رزمندگان ما اتفاق افتاده که اونجا رو برن. برای ما هم این کار اتفاق افتاد. حتی تنها کسی که نبردن من بودم، چون وضع من دیگه خیلی بدتر از بقیه بود، روبران کارت بودم و اینا، منو دیگه نبردن اذیت بکنن. بقیه رو در واقع بلا استثنا بردن، دونه دونه شکنجه کردن، اطلاعات حالا اونجوری که دلشون می‌خواست یا بچه‌ها می‌دادن نمی‌دادن. قاعدتا هم بچه‌های ما اطلاعات نمی‌دادن، بیشتر اذیت می‌شدن و همه رو دوباره برگردوندن و دو روزم اونجا بودیم ما. توی استخبارات عراق بودیم، بعد بردن توی سلولای بود، تو همون بغداد بود، که یه قسمت از سلولا رو رزمندگان ارتشی ما اونجا گذاشته بودن، یه سری هم همون رزمندگان بسیجی ما. تقریبا میشه گفت نزدیک به یک ماه تو همون سلولا بودیم. هر روز از طرف بیمارستان یه گروهی از پرستارشون میومدن اونجا به عنوان مثلا رسیدگی بکنن، کسایی که زخمی هستن پانسمانی ببندن، شستشویی بدن اینا. منم هم میبردن تو حیاتی که میخواستن این کارو بکنن، همه رو مداوا میکردن، منو دست نمیزدن به همون جهتی که میدیدن که بعضا من دیگه رو به موت و اینا دیگه کاری به کار من نداشتن. فقط من همیشه در انتظار بودم که یه کاری بیان با من انجام بدن، هیچ کاری انجام نمیدادن. دوباره منو برمیگردوندن توی در واقع همون سلولای بغداد.
شما وضعیت بدی هم داشتین دیگه، حتما عفونت بله. کرده بود زخم، درد داشتین؟
درد داشتم، خونریزی داشتم، تحرک نمیتونستم بکنم، همینجوری درازکش بودم. میدیدن که کاری برای من نمیتونن انجام بدن. دو روز منو، یعنی بعد از اینکه تقریبا بین اون یک ماهی که اونجا بودیم، یه هفته ما رو بردن سلول چیز بیمارستان عرشید اسمش بود، بردن اونجا. اونجا از پای من عکس انداختن، گچ گرفتن فقط تو وزنه بخواد بذارن که مثلا این استخون شکسته شده باید سر جاش بیاد، نه فقط همین گچ گرفتن که این جوش بخوره. که همون گچ گرفتن پای من، چون از مچ پا تا کمر منو گچ گرفته بودن، روی زخمی هم که روی پای من داشتم پوشیدن، گچ کامل روی اون زخم پوشیدن، همین باعث شد که در واقع من از من بدتر بشه. بعد از یه مدتی من احساس خارش تو پام کردم. یکی از همرزم تو سلول که بودیم ناخونگیر داشت همراش، با ناخونگیر اومد اونجایی که من میگفتم تیر خوردم و بالاخره به تلاش خودش این جای گچو باز کرد. اینقدر این زخم من عفونت کرده بود که تولید کرم کرده بود، از اون سوراخ که این باز کرد کرم میومد بیرون، کرمای درشت و تیره بود. که همجوری در واقع باز گذروندیم تا اینکه ما رو به همین فرمایش دوستمون آقای سلطانی، ما هم همجوری ما امیدوار بودیم که به این زودی ها در واقع جنگ تموم بشه و آزاد بشیم، که اتفاق نیفتاد. میگفتن میبریم تون اردوگاه، تصور ما از اردوگاه جای در واقع خوب و خوش آب و هوا و عرضم به حضور شما جایی که دیگه در واقع این سختیایی که تو اون جاها ما داشتیم میگذشت، اینجوری تو ذهنمون بود. بالاخره بعد از یک ماه به سمت اردوگاه ما رو حرکت دادن که تکریت میخواستن ما رو ببرن. اونجا ما شب رسیدیم تو تکریت. تصوری که از اردوگاه داشتیم اون شب برای ما در واقع خیلی قریب به ذهن شد، متأسفانه برعکسش. من کف اتوبوس خوابیده بودم، با پتو منو برده بودن تو اتوبوس چون نمیتونستم رو صندلی بشنم، پام گچ داشت. دوستان دیگرمون تو خواب رو صندلی نشسته بودن، استراب و تو چهره همه دوستامون من متوجه میشدم. سرصداهای بلند شد توی اردوگاه که رسیدیم. نوبت اتوبوس ما هم که رسید متوقف شد، در اتوبوس رو باز کردن. صداها خیلی در واقع صداهای فریاد و یا حسین و یا زهرا و اینا هم بلند شد.
آه شما از چیشا نمیتونستید؟
من نمیتونستم بیدم، من کف اتوبوس خوابیده بودم. آخرین نفر من بودم که چهار نفرم تصمیم گرفتن که منو با پتو بلند کنن ببرن بیرون. با هم دیگه هم صحبت میکردن بچه‌ها. چهار نفر که گوشه پتوی منو گرفتن، از در اتوبوس که پیاده شدیم به سمت آسایشگاه منو میبردن دیگه. از در اتوبوس که بزنیم تا رسیدیم دم آسایشگاه، سه نفر پتوی منو ول کرده بودن، یک نفر پتوی منو گرفته رو زمین میکشید. علتش هم این بود که همون نمیدونم حالا شنیدید حتما، یه سالونی رو بسیا تشکیل داده بودن به صورت راه رو از در اتوبوس تا دم در آسایشگاه، هر کدومشون هم هر چی دستشون اومده بود گرفته بود، یکی کابل گرفته بود، یکی چوب گرفته بود، یکی بیل گرفته بود، هر کی یه چیز دستش بود و تا میخورد هر کسی از اون در پیاده شد کتکش میزد تا دم در آسایشگاه. این چهار نفرم به هوای اینکه مثلا کتک کمتر بخورن منو پتوی منو بلند کرده بودن. سه نفرشون ول کردن، سه نفرشون ول کرد، فقط یه نفرشون دیگه چجوری مقاومت آورد منو رو زمین کشید تا دم در آسایشگاه. رفتیم داخل آسایشگاه. در واقع این ورودی ما به اردوگاه بود که متوجه شدیم واقعا اسم
شما رو هم زدن اونجا.
منو دیگه نرسیدن بزنن که من که رو زمین آها. داشتم کشته می‌شدم، اونایی که واسه زدن داشتن من می‌کشیدم اونا کتک خوردن.
عجب.
این ورودی ما بعد در واقع به اردوگاه بود که حالا باز اگر تو ادامه برنامه خواستید من توضیحات.
خیلی ممنونم آقای کریمزاده عزیز. شما شنوندگان از ارجمند دارین صحبت‌های دو تن از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت رو میشنوید، عزیزانی که 4 سال از بهترین زمانهای عمرشون رو در زندانهای رژیم بعث عراق با این توصیفاتی که شنیدید گذروندن. خواهش می‌کنم همچنان همراه ما باشید و حتی لحظات پایانی برنامه هم هست. آقای سلطانی عزیز، از لحظه آزادیتون برامون بگین و اون شور و شعفی که آزادگان عزیزمون داشتن.
البته قبل از اینکه به سوال جناب علی من جواب بدم، عرضی داشتم که خیلی مهم می‌خواستم بگم.
از زمانمون خیلی کم است، فکر کنم 6 هفته کلا فرصت.
خیلی من سری میگم.
بله خواهش می‌کنم.
چون که این تفاوت ما با اسرای دیگه خیلی از دوستان مردم نمیدونن چیه. بله. خدمت شما عرض می‌کنم که شما فرمودین اسرا در عراق هر کدام یه وضعیتی داشتن اردوگاه‌ها.
بله.
چون ما جزء مفقودین بودیم. و ما خودمان حدوداً 50 نفر بچه های همدان بودیم، استان همدان.
بله.
خدمت شما عرض کنم اکثریت این دوستان 44 نفر من سنگ قبر و سالگرد اول و دوم و سوم و چهارم گرفته شده بود.
عجب.
اصلا چیزی به عنوان اسیر ما رو فکر نمی‌کنن که روز برگردیم. و این تفاوت که تو عراق ما مفقود بودیم تا روز آخر، روز آخری که ما اومد سلیب ما رو دید و همون روز سلیب ما ثبت نام کردن و به مرز آمدیم و شب تبادل شدیم. اصلا یه چیزی که در خواب می دیدیم ما. و خدمت شما دوستان که میگن خاطره بگو، روزی که من میگم روزی که آمدیم ایران، لحظه ورودمان روزی که مرده ها زنده شدن، میگفتم روزی که واقعا مرده ها زنده شدن. فقط ما 4 نفر بودیم که متأهل بودیم و پرونده ما رو داده بودن به بنیاد شهید و سلام. بقیه بچه های مجرد اکثریت سنگ قبر و فاتحه سالگرد داشتن. و این خدمت شما مفقود نگه داشتن ما دلیلش این بود. منافقین، سازمان منافقین از سال 65 به بعد توی عراق برنامه به شدت فعالیت رسانه‌ای داشتن تو عراق. هر شب یک ساعت و نیم برنامه تلویزیون عراق در اختیار اینها بود، به عنوان ارتش آزادی بخش تبلیغ میکردن، از بچه ها سعی میکردن پناهنده بگیرن و خدمت شما عرض بکنم تبلیغات خیلی جذابی داشتن که به صلاح اینها پیشنهاد به صدام داده بودن که مار اسرای ایرانی مفقود نگه دارن و به خانواده های ما فشار بیاد تا خانواده های ما هم به دولت جمهوری اسلامی فشار بیارن. آها. که جنگ صلح به قول معروف تمام کنن و این باعث شده بود که ما مفقود بمانیم و تا روز آخر و لحظه آخر. حالا سوال بفرمایید تا من خدمت.
همین لحظه آزادیتون رو
لحظه آزادی ما از روزی که آمدن بارها آمده بودن میگفتن که قرار سلیب بیاد اینا، ولی دروغ بود اینا. و روزی که آمدن صبح زود یک مقدار از روزهای دیگه در آسایشگاه ها رو زودتر باز کردن و ما رو به بیرون آوردن، گفتن صلیب سرخ آمده و شما رو میخواد ثبت نام کنه. و بعد از چند دقیقه یک ساعت دیدیم که یک دست لباس به قول معروف نظامی به ما دادن جدید که تازه باشه و دیدیم یک گروهی زنان و مردان به قول معروف شخصی وارد اردوگاه شدن، دست پا شکسته صحبت میکردن، فارسی بلد نبودن کامل. ما آمد شما را ثبت نام کرد و شما به ایران فرستاد، اینجوری به قول معروف جمله‌ای صحبت میکردن. اون روز شروع کردن ثبت نام کردن و 1000 نفر اولین سری مفقودین ما به قول معروف تا اون روز اسرای صلیب دیده رو مبادله میکردن. ولی از اون روز به بعد اولین گروه به قول معروف آزادگانی که مفقود بودیم، مفقود الاثر بودیم، آزاد شدیم و تا اینکه تا شب به مرز رسیدیم. حالا خیلی خلاصه کلیش کردم که چه اتفاقاتی افتاد توی اردوگاه، نماز جماعتی که ما 2 نفر حتی توی اردوگاه جرأت میکردیم با هم صحبت کنیم تا نماز بخوانیم، یه نماز جماعت 800 نفری حدوداً بچه‌ها اذان گفتن و شروع کردن نماز جماعت خواندن و بعد از اون اتوبوس‌ها سوار شدیم اومدیم مرز. و حالا تو راه هم چه اتفاقاتی میگذشت تا اینکه شب به مرز رسیدیم ساعت 11 شب. حالا پیش خودمون فکر میکردیم یا ما رو میبرن بغداد، چند روزی تو بغدادیم اینور اونور، حالا ما ایران نمیدیم. بالاخره ساعت 11 شب با مرز خسروی ایران رسیدیم و اونجا ما رو به قول معروف چی کردن، شمارش کردن و به داخل مرز که وارد شدیم بچه ها سجده شکر به جا آوردن.
بله خدا انشالله حفظتون کنه. خیلی ممنون، انشالله که همیشه سربلند و پیروز باشید. آقای کریمزاده عزیز، 1-2 دقیقه فرصت داریم دوستان به من میگن و میخوام از خدمت شما بپرسم که حالا من اینو معمولا آخر برنامه از دوستان عزیزی که تشریف میان از آزادگان بزرگوار کشور میپرسم، شما قطعا با خدا معامله کردید و هیچ انتظاری قطعا ندارید و اصلا نمیشه شمارشش کرد، نمیشه احصائش کرد با چیزای مادی و معنوی و با چیزای پولی و اینجور چیزا، اصلا نمیشه اینو برابر کرد. ولی میخوام بدونم که ته دلتون، شمایی که 4 سال از بهترین زمان عمرتون رو با اون وضع فجیعی که اشاره هم کردید گذروندین توی زندان‌های رژیم بعث عراق، چه انتظاری از جامعه امروزی دارید، مخصوصا از جوان‌ها؟ های دلتون چی میخواین به جوان‌ها بگید مخصوصا؟
حقیقتش چیزی که من تو ذهنم هست زمان جبهه رو من یادم میارم.
بله.
زمانی که اونجا با فرماندهانمون تو یک جا بودیم، من یادم میاد تو یکی از عملیات‌ها که بودیم، حالا قبل از اینکه بخوایم تو عملیات شرکت بکنیم، یه بارندگی اومد توی چادرهای ما، قشنگ خاکریزا رو همه رو پر کرد از آب، مثل سیل شده بود. اولین کسایی که اومدن توی اقدام بکنن توی قسمت چادرها و خاکریزا که بخوان این آب رو تخلیه بکنن، فرمانده‌هامون بودن. یعنی ما مونده بودیم چیکار بکنیم، فرمانده‌هامون پاهاشون رو زدن بالا، آستیناشون رو زدن بالا، اومدن شروع کردن به تخلیه آب. پیروون بدون اینکه اینا به ما بگن، ما خودکار رفتیم کمک کردیم به فرمانده‌هامون. الان من حقیقتش به جوانها، من برای جوانها من انتظاراتی ندارم. جوانها تو هر مقطعی شما بخواید حمایت میکنن از شما، از کشورشون دفاع میکنن. بله. برای کشورشون کمک میکنن. من برای جوانها هیچ در واقع بخوام حرفی بزنم ندارم، جوان ها کار خودشون به موقع و به درست انجام میدن. من از مسئولین انتظار دارم، یعنی انتظار دارم مثل دفاع مقدس
بیان،
مثل فرمانده های دفاع مقدس باشن، خودشون رو همرنگ مردم بدونن، با مردم باشن و تا آخر هم کمک مردم و مردم هم جون میدن برای مسئولینشون وقتی که اینطور باشن.
قطعا همینطور. خیلی ممنونم از آقای سلطانی مهد عزیز و آقای کریمزاده بزرگوار از آزادگان سرفراز کشورمون، دست بزرگوارشون رو میبوسیم و قدردان زحمات ایشون و خانواده های محترمشون هستیم. از شما هموطنان عزیز و ارجمند هم که تا این ساعت همراه ما بودید و مشق شدایی بی نهایت ممنون و سپاسگزارم و خداحافظ مردم شریف ایران.
آنچه شنیدید برنامه مشق شیدایی بود که در این برنامه گفتگوهایی رو شنیدید که با آزادگان دفاع مقدس انجام شده بود. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید.
نمیدونم مشمول طرح حمایت معیشتی میشم نمیشم. این کد دستوریش چی بود؟
ستاره 6369 مربع وزارت رفاه، گزینه 1 بررسی وضعیت بسته حمایتی، گزینه 1 فرستاده شد.
پویش ستاد پاسخگویی به سوالات مشمولان طرح معیشتی در برنامه ستاره 6369 مربع. برنامه زنده و مستقیم با حضور مردم و مسئولان در رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی ما 30036-37، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 13، پویش ستاره 6369 مربع در رادیو اقتصاد.
این فرصتی که من دارم، برنامه هایی که قراره براتون تا ساعت 6 صبح فردا بشنوید رو اعلام کنم. تا دقایق دیگر یعنی ساعت 24 طبق معمول چکاوک رو میشنوید. 30 دقیقه بامداد کلک سخن تقدیمتون میشه. علاقمندان به رشته موسیقی رو دعوت میکنم که در ساعت 1 بامداد شنونده برنامه گفتاهنگ باشن. با توجه به اینکه موضوعی که در برنامه گفتاهنگ مطرح میشه مجله موسیقی است، دو و 55 دقیقه درست بنویسیم، درست بخوانیم. در ساعت 3 بامداد راه روشن رو شنونده هستید. سه و 30 دقیقه بررسی باستانشناسی شهر سوخته، نمادها و معناها رو در قالب برنامه سیمرغ سخن خواهید شنید. در این بخشی که شما شنونده هستید در ساعت 4:30 دقیقه در برنامه روشنا تفسیر آیات 191 تا 193 سوره مبارکه آل عمران رو میشنوید. و آخرین برنامه از برنامه‌های این بخش برنامه سحرگاهی است که به استقبال اذان صبح می‌رویم با عنوان تا طلوع سحر. و جا داره که اینجا خدمتتون عرض کنم زمان اذان صبح به افق تهران فردا ساعت 5:39 دقیقه است. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی شبکه رادیویی گفتگوست. شما میتونید با این سامانه در ارتباط باشید. با شماره تلفن 162 میتونید ارتباط برقرار کنید و با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما نقطه نظراتتون رو پیرامون برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو مطرح کنید. سایت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران www.radio.ir.